بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه 3-4 دقیقه یا 5-6 دقیقه مطالبی که از اول درس مهندسی استنباط مطرح کردیم تا درس امروز تکرار بکنیم تا یه دوری روی مطالب بشه. خب ببینید رفقای من، این درس ما اسمش هست درس مهندسی استنباط. درس مهندسی استنباط ما دو تا مقدمه باید بگیم. بعد از اینکه این دو تا مقدمه تمام شد وارد اصل درس میشیم. اول دو تا مقدمه، بعد اصل درس. مقدمه اول، اگر یادتون باشه ما تو مقدمه اول 4 نکته مطرح کردیم. مقدمه اول 4 نکته گفتیم. نکته اول، نکته دوم، نکته سوم، نکته چهارم. تو نکته اول اومدیم درس مهندسی استنباط رو تعریف کردیم. نکته اول تعریف درس. اومدیم درس مهندسی استنباط رو تعریف کردیم که این درس مهندسی استنباط یعنی چی؟ این چه درسیه؟ ظاهراً کلمه جدیدیه درس مهندسی استنباط. ظاهراً درس جدیدیه. پس تو نکته اول اومدیم درس مهندسی استنباط رو تعریف کردیم. تو نکته دوم موضوع درس مهندسی استنباط هم گفتیم چیه. موضوع یعنی تو این درس مهندسی استنباط درباره چی بحث میشه. و چیزی که درس مهندسی استنباط درباره او بحث میکنه این هم مشخص کردیم چیه، موضوع درس. نکته سومی که مطرح کردیم فائده درس. این درس مهندسی استنباط چه فائده ای داره؟ حالا این درس مهندسی استنباط 20 جلسه 30 جلسه طول میکشه. این 20 جلسه 30 جلسه درس چه فائده ای داره؟ اون فائدهش هم گفت. و نکته چهارمی که مطرح کردیم مقایسه بین درس، یعنی درس مهندسی استنباط، و درس تطبیق العلم و درس، یادتون هست، و درس خارج اصول. ما تو جلسات قبل گفتیم که 3 درس داریم ما. یه درس مهندسی استنباط داریم، یه درس تطبیق العلم داریم، یه درس خارج اصول داریم. اومدیم مقایسه کردیم بین اینها. درس مهندسی استنباط چیه، چه خصوصیت هایی داره؟ درس تطبیق العلم چیه، چه خصوصیت هایی داره؟ درس خارج اصول چیه، چه خصوصیت هایی داره؟ اینا مطرح کردیم. این مقدمه اولی بود که تو جلسات قبل گفتیم و تمام شده. این مقدمه اول. مقدمه دوم که یه کمی بیشتر باید توضیح بدم ادله هست. ادله، چون مجتهد تمام سر و کارش با چیه؟ با ادله. چون کار مجتهد اینه که میخواد استنباط احکام بکنه، خب استنباط احکام از چی میکنه؟ از ادله. لذا دلیل خیلی مهمه. ما تو مقدمه دوم گفتیم ادله، یعنی ادله‌ای که مجتهد بهش مراجعه میکنه که خیلی مهمه، گفتیم ادله پنج چیزه. یک، کتاب. گفتیم اولین از ادله کتابه. خب رفقا، منظور از کتاب میشه آیات الاحکام. آیات الاحکام یکی از ادله هست که مجتهد موقعی که میخواد استنباط احکام بکنه لابد به آیات الاحکام باید مراجعه بکنه. کتاب، آیات الاحکام. و همینجا به رفقا خوب توصیه میکنیم، همینجا توصیه میکنیم که حتما رفقا باید یک کتابی درباره آیات الاحکام بگیرن و مطالعه بکنن. حتما. یک. از کتاب زیاده. من جلسه قبل آیات الاحکام مرحوم مقدس معرفی کردم. اگر میخواید ساده تر باشه، اگر میخواید ساده تر باشه، روان تر باشه، چون حتما شما باید مراجعه به آیات الاحکام داشته باشید. آیت الله ایروانی یک کتابی نوشتن، دروس تمهیدی در آیات الاحکام، میتونید به اون مراجعه بکنید. حالا در مراحل ابتدایی البته دروس تمهید در آیات الاحکام مراجعه بکنید. پس اول کتاب. دوم، اگر یادتون باشه گفتیم سنت. یعنی دومین چیزی که مجتهد بهش مراجعه میکنه برای استنباط احکام سنت. تو جلسه قبل اگر یادتون باشه گفتیم مراد از سنت دو چیزه: خبر متواتر، خبر واحد. بعد اگر یادتون باشه جلسه قبل گفتیم چه نوع خبری حجته که مجتهد باید بهش مراجعه کنه. گفتیم خبر موثوق به، پرانتز باز، خبر موثوق به. خبر موثوق به یعنی خبری که عقلا به اون خبر اطمینان دارند حجت. حالا این خبر موثوق به ممکنه صحیح باشه، ممکنه حسن باشه، ممکنه موثق باشه، ممکنه خبر ضعیفی باشه که با یه قرائن تأیید شده. اینم جلسه قبل گفتیم. پس دوم این از ادله شد سنت. سوم، اجماع. سومین دلیلی که مجتهد بهش مراجعه میکنه، حالا کیفیت مراجعش بعدن میگیم، سومین دلیل اجماع است. تو جلسه قبل چند نوع اجماع رو برای رفقا گفتیم. گفتیم اجماع دخولی، سردمدارش اول شیخ طوسی بوده، بعدم شده سید مرتضی. این سید مرتضی شیخ طوسی برعکس عمل کردن. اجماع دخولی، اول شیخ طوسی بعد سید مرتضی. بعد اجماع لطفی. اجماع لطفی، اول سید مرتضی بعد شیخ طوسی، یعنی برعکس این دوتا. اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع تشرفی، اجماع حدسی عادی، اجماع حدسی اتفاقی، اجماع ارتکازی. پرانتز بست. بله؟ فرق نداره، فرق نداره، عادی است. پس سومین دلیلی که مجتهد بهش مراجعه میکنه اجماع هست. این اقسام اجماع هست. ما منتها تو جلسه قبل اگر یادتون باشه گفتیم تنها اجماعی که در جای خودش اثبات شده حجته چه نوع اجماعی است؟ اجماع ارتکاز. همینجا به رفقا توصیه میشه، همینجا توصیه میشه که به کتابای اصولی مراجعه کنید، تعاریف این اجماعات رو به دست بیارید. چون تو جلسات قبل ما گفتیم که درس مهندسی استنباط دیگه نمیاد اینا را تعریف بکنه. درس مهندسی استنباط یک درس روشیه، روش به شما یاد میده، مواد که یاد نمیده. این نکته سوم، این دلیل سوم. دلیل چهارم هم گفتیم عقله. یکی از ادله اربعه پیش علمای شیعه چیه؟ عقله. ما عقل رو در عرض نیم خط برای رفقا تعریف کردیم، در عرض نیم خط. یکی میگن یکی از ادله اربعه عقله، عقل یعنی چی؟ نیم خط. گفتیم عقل یعنی حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بین حکم قطعی عقل عملی و حکم شارع. این تعریف عقل. عقل حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بین حکم قطعی عقل عملی و حکم شارع. یکی میگن یکی از ادله اربعه عقل، منظور اینه حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بین حکم قطعی عقل عملی و حکم شارع. بعد اینجا اگر جلسه قبل یادتون باشه چهار مرحله بحث مطرح کردم من، چهار مرحله. مرحله اول گفتیم آیا در واقع با قطع نظر از شارع حسن قبول برای افعال ثابت هست یا ثابت نیست. گفتیم حسن قبول برای افعال ثابت، این مرحله اول. مرحله دوم بعد از این که در واقع حسن قبول برای افعال ثابته، آیا عقل میتونه حسن قبول افعال را درک بکنه و بفهمه یا نمیتونه؟ گفتیم میتونه، این مرحله دوم. مرحله سوم بعد از این که عقل حسن و قبح افعال را درک کرد، آیا بین درک عقل و حکم شارع ملازمه هست یا نیست؟ گفتیم اینجا ملازمه هست. مرحله چهارم عقل میگه بین حکم عقل و حکم شرع ملازم است، آیا این حکم عقل حجت هست یا حجت نیست؟ این چهار تا مرحله رو مطرح کرد. همینجا به رفقا توصیه میکنیم که برای اینکه بفهمن عقل یعنی چی که خلاصش همینه، یکی از ادله اربعه است، مراجعه کنید به هدایت المسترشدین. هدایت المسترشدین سردم داره. اخیراً هم که یکی از رفقا کتاب المحصول سید اعرج را تصحیح کرده، چاپم شده. اون یکم عبارتهاش سنگینه، ولی خب اون بهتر از هدایت المسترشدینه. پس همینجا توصیه میشه که رفقا به هدایت المسترشدین مراجعه بکنند و این تعریف که تقریباً حدود یه هفته ده روز درس داره، این تعریف رو کاملاً برای خودشون مشخص بکنند. ادله پنج چیزه: کتاب، سنت، اجماع، عقل. پنج اول درس امروزه، اول درس امروزه. خب روش درسمون دیگه دست رفقا آمده. اول جزوه میگیم، بعد توضیح میدیم، بعد سوالات را جواب میدیم. خب من همین امروز از دوباره سر یک درس مهندسی استنباط دیگه که الان از همونجا دارم میام تذکر دادم که اگر این درس مهندسی استنباط برای رفقا کاملا مشخص بشه که چی چیه، تمام سردرگمی ها توی درس از بین میره کلن. چرا؟ چون توی درس مهندسی استنباط کاملا ابزاری که مجتهد لازم داره گفته میشه چیه، ابزاری که مجتهد لازم داره، اموری که مجتهد لازم داره، دانه دانه گفته میشه. موقعی که دانه دانه گفته شد، شما مثلا امروز رفتی سر درس کفایی شرکت کردی، کاملا میتونی بفهمی که درس امروز به دردت میخوره یا به دردت نمیخوره. یا مثلا 2 سال درس خارج اصول رفتی، فرض کن 200 صفحه شده، میتونی نگاه کنی از صفحه اول به دردم میخوره، صفحه دوم به دردم نمیخوره، صفحه سوم به دردم میخوره و هاکس. تمام سردرگمی از بین میره. چرا؟ چون تو این درس مهندسی استنباط تمام اموری که مجتهد لازم داره برای استنباط احکام از ادله، این امور گفته میشه. موقعی که این امور گفته میشه، خب از میفهمید که توی درس دنبال چی هستید. لذا خیلی درس مهمی است. حدود 20 جلسه هم بیشتر طول نمی کشه. خب حالا رفقا جزوه بنویسن تا توضیح بدیم. دلیل پنجم، خب روش درسمون دیگه این روش خارج اصوله دیگه. حالا بعضیتون خارج اصول خودم میایید، اول جزوه میگیم بعد توضیح میدیم بعد سوالات. دلیل پنجم، اصول عملیه. اصول عملیه بر 2 نوع است. نوع اول، اصول عملیه خاصه، یعنی اصول عملیه‌ای که در بابی خاص از ابواب فقه جاری می شود، مثل اصل طهارت. نوع دوم، اصول عملیه عامه، یعنی اصول عملیه ای که در کلیه ابواب فقه قابل جریان است. اصول عملیه عامه عبارتند از 1، براءت. مجرای براءت شک در تکلیف است. شک در تکلیف در قالب، حالا این کلمه قالب فارسی هستا، ولی درستش چیه؟ قالب. قالب اسم آلت. اسم آلت 2 نوع وزن داره، وزن قیاسی، وزن سماعی. این قالب وزن سماعیش. کلمه قالب تو کدوم کتاب ادبی بود؟ تدریج الادانی. کی بود؟ شما بودید؟ بله، عبارت شرح تصریفی بود. فی قالب ترسیف از تدریج الادام شرس قاف. بله، شک در تکلیف در قالب یکی از 2 امر است. امر اول، شک در تکلیف در قالب شک در حرمت است، مثل شک در حرمت تلقیح مصنوعی، شک در این قالب معروف به شبهه تحریمیه. پرانتز باز، شک در حرمت و غیر حرمت، که این غیر حرمت یه ویرگول اینجا میخواد خیلی مهمه، که این غیر حرمت غیر وجوب باشد. پرانتز بسته، است. منشأ شک مجتهد در شبهه تحریمیه یکی از چهار چیز است. همین امروز سر درس مهندسی استنباط قبل از این درس تذکر دادم که درس مهندسی استنباط پیشرفتش خیلی زیاده. الان شما سال چندم درس خارج هستی؟ یعنی امروز رسیدید، حالا طبق درس خودم رسیدید به سال 11 درس خارج. یعنی شما 4 جلسه درس مهندسی استنباط که شرکت کردید رسیدید به سال 11. چون تو سال 11 براءت مطرح میشه. براءت کجا جاری میشه؟ منشأ شک مکلف چیه؟ لذا پیشرفتش خیلی زیاده. خب تا کجا رفتید؟ یکی از 4 چیز است. الف، فقدان نص. به ببینید، شما یک کلمه شنیدید، فقدان نص. منتها توی خارج اصول یا توی رسائل و کفایه تا اثبات شده که توی فقدان نص براءت جاری میشه 150 صفحه شما بحث کردید. 150 صفحه شما بحث کردید که توی فقدان نص جای چیه؟ براءت. 150 صفحه. این درس مهندسی استنباط این 150 صفحه رو دیگه مطرح نمی کنه. چرا؟ چون تو درس مهندسی استنباط مواد گفته نمیشه. فقط چی گفته میشه؟ فقط روش. به بله؟ بله، درس مهندسی استنباط هر جلسه ایش تقریبا 20 ساعت رفقا باید مطالعه بکنه. الان اینجوری که بنده عرض کردم، مثلا شما این بحث اجماع 4-5 ساعت حداقل وقت، بیشتر وقت نیاز داره. مثلا به کلمات مرحوم صدر اگر بخواید مراجعه کنید، این اجماع ارتکازی رو متوجه بشید، 2-3 ساعت حداقل اون میخواد. یا همین بحث عقل حداقل 10 ساعت مطالعه میخواد دیگه. بله دیگه، چون درس مهندسی استنباط درس روشیه، روش به شما یاد میده، مواد که یاد نمیده. که به دوره بعدی ما انشاءالله، دوره بعدی ما درس خارج اصولمون با درس مهندسی استنباط ادغام میشه. ادغام که شد یعنی درس خارج اصول بر سبک جدید میگیم. بله. به اجمال نص، کنهی المجرد عن القرینه اذا قلنا باشتراکی لفظا بین الحرمت والکراهت. پرانتز باز کنید. نسبت به خصوص هر یک از حرمت و کراهت براءت جاری است، ولی نسبت به قدر مشترک بین این دو براءت جاری نیست. پرانتز بسته. جیم، تعارض نسین. تعارض نسین زمانی مجرای براءت است که در آن قائل به اخذ عهد نسین ترجیحاً یا تخییراً نباشیم، و الا براءت جاری نیست. لوجود الحجت المعتبره، لوجود الحجت المعتبره و هو احد النسین. دال، اشتباه امور خارجیه. میدونه همین امروز چند صفحه رسال خوندید؟ 220 صفحه. چون تو درس مهندسی استنباط روش گفته میشه، مواد گفته نمیشه. دال، اشتباه امور خارجیه. کما، این مثال از مرحوم شیخه، کما اذا شکه فی حرمت لحمن. حالا هی امروز 200 صفحه خوندیم، یه وقتی رفقا بعضی از خیالات به سرشون نزنه. امروز سر درس مهندسی استنباط قبل از این درسه گفتن آقا معلومات دیگه چی؟ گفتن خب معلومات دیگه کلن باید تو ذهن رفقا باشه. از مثال زدم، مثلا اگر گفتن الچن قسم، تمام اقسام ال باید بگی. یا گفتن با ابتال چند تا معنا داره، هر نقطه معنیشو باید بگی. یا اگر گفتن لام چند تا معنی داره، باید 22 تا معنیشو بگی. یا اگر گفتن قیاس اقترانی حملی شکل اول و دوم و سوم و چهارم شرایطش چیه، باید بتونی بگی. یا بگن اقسام اجماع چند تاست، دونه دونه باید بتونی بگی. کما اذا شکه فی حرمت لحمن لتردده بین کونهی من الشات او من الارنب. تو لغت ظاهرن ارنبه، او من الارنب. خب حالا یه ذره حواستون به من باشه. مقدمه دومی که شروع کردیم این بود، ادله 5 چیزه، 1 کتاب. چون این ادله باید کاملا مشخص بشه چیه، کاملا، چون مجتهد تمام سر و کارش به چیه و چیه ادله، لذا باید روشن بشه کاملا. کتاب، سنت، اجماع، عقل، پنجمین از اصول، پنجمین از ادله چی است؟ اصول عملیه. خب حواس باید با من باشه. بعضی مواقع مجتهد برای که استنباط احکام بکنه مجبور مراجعه کنه به اصول چی؟ عملیه. اما کی مجتهد مراجعه میکنه به اصول عملی اون بعدن میگیم. ما فعلا داریم ادله رو میشماریم که یکی از ادله‌ای که مجتهد گاهی بهش مراجعه میکنه اصول چی هست؟ عملیه است. اما اصول عملی مجتهد کی بهش مراجعه میکنه؟ اونو بعدن میگیم. بعدن میگیم تو همین درس مهندسی استنباط که مجتهد زمانی میره سراغ اصول عملیه که اون 4 دلیل در بین نباشه. ما فعلا داریم ادله رو میگیم. حالا اصول عملیه دو نوعه. من اونجا می نویسم یکم زیاده مطالبش. اصول عملیه دو نوعه. یک اصول عملیه خاصه دو اصول عملیه عامه. اصول عملیه خاصه به اون اصول عملیه میگن که توی یه باب خاصی از ابواب فقه جاری هست، یعنی تو همه ابواب فقه نیست، توی یه باب خاصی. و این اصول عملیه که توی یه باب خاصی مطرح میشه تو همه ابواب نیست، میگن اصول عملیه خاصه. مثال میزنیم، مثل اصالت و طهارت. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اصالت و طهارت یعنی این. بله منافاتی نداره، چون قاعده فقهیه، قاعده فقه موقعی که مطرح میشه گاهی ممکنه اماره باشه، گاهی ممکنه اصل عملی باشه. اصالت و طهارت، اصالت و طهارت جز اصول عملیه خاصه است، یعنی توی باب خاصی فقط مطرح میشه. لذا اصالت و طهارت مثلا تو باب دیات مطرح نمیشه، تو باب حدود مطرح نمیشه، تو باب طهارت مطرح میشه. میمیان اصول عملیه خاصه. اصول عملیه عامه به اون اصول عملیه گفته میشه که در تمام ابواب فقه قابل جریانه، در تمام ابواب فقه قابل جریانه، منحصر به یک باب خاصی نیست. وی میگن اصول عملیه عامه. حالا اصول عملیه عامه 4 تاست. اینو مینویسم برای که اون جزوه هم بهتر خودشونشون بده. اولین از اصول عملیه عامه براءت. چون نیازی نداریم. دومین از اصول عملیه عامه احتیاط. سومین از اصول عملیه عامه تخییر. چهارمین از اصول عملیه عامه استصحاب. خب حواستون باید کاملا به من باشه. از یکی از اصول عملیه عامه براءت. براءت قابل جریان در همه ابواب فقه، از طهارت تا دیات. خب حالا براءت مجراش کجا هست؟ یعنی کجا است که مجتهد براءت جاری میکنه؟ کجا است؟ مجرای براءت شک در تکلیفه. مجرای براءت شک در تکلیف. شک در تکلیف است. یعنی چی؟ اگر مجتهد شک در تکلیف کرد چی جاری میکنه؟ براءت جاری میکنه. این شک در تکلیف در قالب یکی از دو چیزه. شما میگید شک در تکلیف، شک در تکلیف در قالب یکی از دو چیزه، یا در قالب شک در حرمت. در قالب چیه؟ شک در حرمت. یا در قالب شک در چیه؟ وجوبه. مثال میزنیم، شک در تکلیف یا در قالب شک در حرمت یا در قالب شک در وجوبه. شک در حرمت، شما شک میکنی تلقیح مصنوعی حرام هست یا نیست، این میشه شک در حرمت. شما شک میکنی خوندن قرآن توی رکوع حرام هست یا نیست، میشه شک در حرمت. شک در حرمت معروفه به شبهه چی؟ تحریمیه. شبهه چی؟ تحریمی. خب حالا میخوام این منشأ شک مجتهد در حرمت چیه؟ گاهی مواقع مجتهد شک میکنه در حرمت، آیا فلان عمل حرام هست یا نیست. منشأ شک مجتهد در حرمت چیه؟ خب من این جلوش رو پاک میکنم. دستم تا آغازی هم باشه. فقط این کلمه رو بکن. خب تو این دستبندی ها نباید گم بشید. خب پس مجتهد گاهی شک در حرمت میکنه. منشأ شک مجتهد در حرمت چیه؟ یعنی چی باعث میشه که مجتهد شک در حرمت بکنه؟ جلوش می نویسیم منشأ شک مجتهد در چی؟ حرمت. منشأ شک مجتهد در حرمت یکی از چهار چیزه: فقدان نص، حالا توضیح میدم، اجمال نص توضیح میدم، تعارض نصین الان توضیح میدم، و چهارم امور خارجیه. ببینید اینها جز نکات کلیدی است. جز نکات کلیدی است، یعنی باید تو ذهن رفقا باشه، یک کلمش هم نباید بره بیرون. بس گاهی مجتهد شک میکنه در حرمت که این معروف به شبهه چی؟ تحریمیه. البته مجتهد شک در حرمت میکنه معناش اینها، یعنی شک میکنه که این عمل حرام هست یا حرام نیست، که اون حرام نیسته باید وجوب نباشه ها، غیر از وجوب. چون اگه شک کرد که فلان عمل واجبه یا حرامه، او میشه دوران بین المحظورین که جای تخییره. چرا؟ شک در تکلیف هست، ولی بشکن دوران بین المحظورین. یا اگر راست بنده خدا درست بکنه حرف آقا را، یک کلمه استحباب بذارید کنارش، مثلا اون شک در وجوب یا حرمت یا استحباب، میشه شک در تکلیف. در واقع دوران بین المعذورین شک در تکلیف نیست، یقین به تکلیفه. لذایی که میگیم شک در حرمت، یعنی این که مجتهد شک میکنه که فلان عمل حرامه یا غیر حرام، که اون غیر حرامه باید وجوب نباشه، چون اگر وجوب باشه میشه مجرای چی؟ تخییر. حالا مجتهد شک در حرمت میکنه که معروف به شبهه تحریمیه است. منشأ شک مجتهد چیه؟ چرا مجتهد شک میکنه؟ گاهی منشأش فقدان نصه. این نص مراد روایت نیست. نص بفرمایید دلیل. گاهی منشأ شک فقدان نصه. میخوایم مثال بزنیم؟ مثلا یه مجتهد شک میکنه که تلقیح مصنوعی حرام هست یا حرام نیست، این میشه شک در حرمت، اسم شبهه تحریمیه است. منشأ شکش اینه که چون دلیلی درباره تلقیح مصنوعی نیست. حالا فرض دلیل درباره تلقیح مصنوعی نیست، یا مثلا مجتهد شک میکنه مثلا در این که استعمال دخانیات حرام هست یا نیست، این میشه شک در حرمت، یعنی شبهه تحریمیه. منشأ شکش هم اینه که مثلا درباره استعمال دخانیات دلیلی نیست، یعنی اونی که باعث شده مجتهد شک بکنه فقدان نصه. گاهی اینجور، گاهی منشأ شک مجتهد اجمال نصه. اجمال نص یعنی نص مجمل. مثل چی؟ مثل این مثال، توی دلیل نهی شده از خوندن قرآن در رکوع، لا تقرأ القرآن فی الرکوع. این لا تقرأ صیغه نهیه. خب بعضی از علمای اصول عقیده شون اینه که صیغه نهی مشترک لفظی است بین حرمت و کراهت، مشترک لفظی، یعنی یه بار وضع شده برای حرمت، یه بار وضع شده برای کراهت. مشترک لفظی قانونش اینه که همیشه باید با چی باشه؟ با قرینه معینه، درسته؟ ولی تو این دلیل قرینه معینه در کار نیست. موقعی که قرینه معینه در کار نیست، آمده لا تقرأ القرآن فی الرکوع، قرینه معینه در کار نیست. اینجا این لا تقرأ میشه مجمل، مجمل که شد باعث میشه که شما شک بکنید که خوندن قرآن توی رکوع حرامه یا مکروهه. این میشه شک که در حرمت از نوع شبهه چی؟ تحریمیه. حالا منشأ شک مجتهد اینجا چی شد؟ اجمال نص. متا یه نکته درباره اجمال نص براتون توضیح بدم. اگر دلیل مجمل بود، مثلا مثال که بنده عرض کردم، شما نسبت به اصل حرمت براءت جاری میکنی، شک میکنی که خوندن قرآن توی رکوع حرام هست یا حرام نیست، اصل اینه که حرام نیست، نسبت به کراهت هم اجازه داری براءت جاری بکنی، شک میکنی مکروه هست یا مکروه نیست، اصل اینه که مکروه نیست، نسبت به خصوص هر کدوم از اینا براءت جاری میشه، ولی نسبت به قدر مشترک براءت جاری نمیشه. قدر مشترک بین حرمت و کراهت چیه؟ طلب. طلب نسبت به طلب براءت جاری نمیشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این لا تقرأ القرآن فی الرکوع نسبت به طلب مجمل نیست. شما نمیتونی بگی من شک دارم طلب هست یا طلب نیست، اصالت البراءه جاری بکنی. اصالت البراءه در جای جاری میشه که دلیل اجتهادی در بین نباشه. این لا تقرأ در لا تقرأ القرآن فی الرکوع نسبت به طلب دلیل اجتهادیه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل براءت نمیرسه. لذا شما میتونید فتوا بدید، اگر لا تقرأ القرآن فی الرکوع دیدید، درسته که نسبت به حرمت و کراهت مجمله، ولی نسبت به اصل طلب مجمل نیست. میتونید فتوا بدید که ترک قرآن در رکوع مطلوب است، منتها مطلوب در قالب حرمت یا کراهت دیگه نه، فقط مطلوب است. اینم شد اجمال نص. سه تا عارض نصین، یکم ظریف. گاهی مجتهد شک میکنه در حرمت که اسم این شبهه تحریمیه است، منشأ شک مجتهد هم تعارض نصینه، یعنی دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، تعارض این دو تا دلیله باعث شده که مجتهد شک بکنه در حرمت. مثل این مثال، سمن المیتت سهتون لا بأس ببیع المیته. الان یه دلیل میگه فروختن میته حرامه، یه دلیل میگه فروختن میته جایزه. الان این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض کردند، این تعارض باعث میشه که شما شک بکنی که فروختن میته حرام هست یا حرام نیست. الان منشأ شک مجتهد در حرمت میشه تعارض چی؟ نست. خب حالا یکم توضیح داره، شما توی تعارض نصین در چه صورتی قائل به براءت میشید؟ در صورتی که نظرتون در تعارض نصین این نباشه که اخذ به یکی بشه، در صورتی که شما نظرتون توی تعارض نصین تساقط باشه، یعنی دو تا دلیل اگر با هم دیگه تعارض کردند، اگر نظر شما این باشه که حکم تساقطه، اینجا این دو تا دلیل تساقط میکنن، میریم سراغ چی؟ براءت. ولی اگر نظر شما توی تعارض نصین این باشه، اگر این باشه که اگر یکی از این دو تا دلیل بر دیگری ترجیح داشت، وظیفه من اینه که اونو بگیرم، اینجا دیگه شما حق رفتن سراغ براءت ندارید. چرا؟ چون دلیل اجتهادی وجود داره. یا اگر دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، شما معتقد به تخییر باشید، چنان که مشهور معتقد به تخییرن، یعنی میگن باید یکی از این دو تا دلیل رو بگیرید، بازم حق ندارید برید سراغ براءت. چرا؟ چون دلیل اجتهادی داره. حل شد؟ پس تعارض نصین خیلی مهمه. این موقعی که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنند و باعث شک مجتهد میشه، مجتهد میتونه مراجعه به براءت بکنه، ولی به شرط اینکه قائل به چی باشیم؟ تساقط. ولی اگر قائل به تساقط نباشیم، بگیم موقعی که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنه، اگر یکیش مرجح داشت، باید اونی که مرجح داره بگیریم. اینجا وظیفه ما چی میشه؟ اونی که مرجح داره باید بگیریم، دیگه نوبت به براءت نمیرسه. یا موقعی که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، یکیش مرجح بر دیگری نداشت، اگر ما قائل به تخییر باشیم، تخییر باید یکی از این دو تا رو بگیرید، نوبت به براءت نمیرسه. عرضم میرسه چی میگم؟ و چهارمین امری که باعث شک مجتهد در حرمت میشه، که مصطلح میگن شبهه تحریمی، امور خارجی است. به اصطلاح میگن شبهه موضوعیه. اون سه تا شبهه حکمیه است. این میگن شبهه موضوعیه. مثال بزنم. اجماع قائم شده بر این که گوشت خرگوش حرامه. اجماع. گفتم مراد از نس تو ذهنتون باشه، فقط روایت نیست. اجماع قائم شده که گوشت خرگوش حرامه. روایت داره که گوشت گوسفند جایز. خب الان شما شمای مجتهد برخورد میکنید به یه گوشت، شک میکنید که این گوشت گوسفنده یا گوشت خرگوشه. چی با الان شما شک میکنید که این گوشت حرامه یا حرام نیست؟ الان شما شک کردی در حرمت این گوشته. منشأ شک شمای مجتهد در حرمت میشه اشتباه امور خارجی. یعنی این امر خارجی به نام گوشت گوسفند مشتبه شده با اون امر خارجی به نام گوشت خرگوش، این باعث شده شما شک بکنید. اینجا مجتهد اصالت البراءت جاری میکنه. پس تو ذهن رفقا باشه که بعضی از مواقع مجتهد مراجعه میکنه به اصول چی؟ عملیه. چون پنجمین دلیل اصل چی بود؟ عملی بود. حالا کی مراجعه میکنه؟ این تو جلسات بعد گفته میشه. مثلا اصول عملیه خاصه، اصول عملیه عامه، اصول عملیه عامه 4 تا: براءت، مجرای براءت، شک در تکلیف، شک در تکلیف، قالب اولشو گفتیم که قالب بعدش که شک در وجوبه میمونه برای جلسه یه. اگر که سال داره سال بله یا نداشته، نه این حرف دقیقی نیست. چرا؟ با خاطری که قدر مشترک بین وجوب و حرمت هم تکلیفه، لذا حق اینه که ما بگیم شک در جنس هم از قبیل شک در تکلیفه. بله، الزام. لذا اگر شما یقین به الزام داری و شک در نوع داری، این میفته توی شک در مکلفون به، نه شک در تکلیف. شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعی هیچ اختلافی بین علمای اصول و علمای اخباری نیست، بل اتفاق. تازه اخبارین با اینکه قائل به قالب احتیاط هستن، تو ستای اول قالب احتیاطن، تو چهارمی بل اتفاق جای براءت. به خاطر ادله خودش، البته این هم منطبق بر شبه حکمیه است، هم منطبق بر شبه موضوعی، هر دو استصحاب. استصحاب در بین این 4 تا اصل، استصحاب میشه اصل موضوعی، و ستای اول میشه اصل حکمی. کدومشه که ما نمیدونیم کدومشه که. الان شما یه امر خارجی دارید به نام گوشت گوسفند، یه شی خارجی دارید به نام گوشت خرگوش، حالا یه گوشت جلوته، نه دوتا گوشت، یه گوشت جلوته، نمیدونی اینه یا اونه. چرا؟ چون مثلا این دوتا شبیه هم هستن. نه البته اصل عملی برای خودشون دلیل دارند، بله اصول عملیه دلیل آیات داره، روایات داره، ولی محتوای اون روایات و محتوای اون آیات شک درش اخذ شده، دیگه اصل عملی بر نمیگرده به دلیل اجتهادی. متوجه هستی؟ یعنی مثلا توی روایت چون شک اخذ شده محتواش میشه اصل عملی، ولو ظاهرن دلیل اجتهادی، ولی محتواش اصل عملیه. ببینید جلسات قبل تذکر دادم، هیچی وقت تو درس مهندسی استنباط مواد گفته نمیشه. مواد منظور اینه، یعنی هنگامی که مجتهد شک میکنه در حرمت منشأ شکش فقدان نسه، به چه دلیل براءت اینجا باید جاری بشه؟ او 150 صفحه بس خود دیگه همین مان داریم، ما همینو داریم میگیم، مان داریم. خب اینا رو که نمیتونیم مطرح بکنیم که، بالاخره حد خب اشاره کردیم دیگه. اگه ما خواستیم مفصل بگی که همین فقدان نس یک سال طول میکشید دیگه، چون ما یک سال براءت گفتیم فقط فقدان نس رو تمام کردیم. مواد که سر درس مهندسی استنباط گفته نمیشه. شما داری حرف منو تأیید میکنی، اگر مواد بنا بود گفته بشه تو همین فقدان نس یک سال درس بود. به نحو مفصل نه، اصلا اصل درس مهندسی استنباط مثل این که حل نشده. مهندسی اضافات، ما اضافات نگفتیم. اگر ما خواستیم اضافات بگیم یک سال فقط تو فقدان نس میمونه. خب اینه که دیگه نمیشه. بس اگر اینجوری باشه یک کلمه اجتهاد خب بنویسیم تمام شد. تمام شد رفقا، دیگه از هفته بعد دیگه نیان درس، اجتهاد تمام شد. آخه دیگه نمیشه اونو که نگفت که این کمترین چیزه. خب ما که ادعا نمی کنیم که نگفتن، که ما میگیم گفتن. ما ادعا کردیم نگفتن. خب تکرار نکن، اینه همینا هم نگیم. خیلی خب اجتهاد تمام شد. بله من تعجب میکنه از حضرت عالی. نه اصلا اینه که رسائل نیست که، گفتم من تعجب میکنه از ایشون. اگر ما بخواییم فقدان نس را مطرح کنیم یک سال طول میکشه. اجمال نس 2 ماه، تعارض نسین 1 ماه، امور خارجیه 2-3 روز. خب ما که نمیگیم اینا را. تو درس مهندسی استنباط روش گفته میشه. روش یعنی گفته میشه که مجتهد در مرحله اول باید چه کار کنه، مرحله دوم باید چه کار بکنه، مرحله سوم باید چه کار کنه، اما مواد باید در خارج اصول روشن بشه. یعنی یه شخص مجتهد باید برای خودش اثبات کرده باشه، به این نظریه رسیده باشه که در فقدان نس جای چیه؟ جای براءت، نه جای احتیاط. تعجب میکنم. نه وای شک میکنه، شک امر وجدانی است دیگه. نه بله یه موضوعی هست شما شک میکنی درباره او، ولی منشأ اون شک لازم نیست که امر خارجی باشه، چون اگر امر خارجی شد منحصر میشه به شبهه چی؟ موضوعیه. این 3 تا شبهه حکمیه است، 3 تای اولی. اون آخری شبهه چی است؟ موضوعی. تعارض نسین توقف نتیجهش با تساقط یه چیز. لذا شما در تعارض نسین یا باید قائل به توقف بشید، چنان که شیخ انصاری اصل اولی در متکافئین رو توقف میدونه، یا باید قائل به تساقط بشید. قائل به این دوتا که شدید جای براعت، ولی اگر قائل شدید که دوتا دلیلی که با هم دیگه تعارض میکنن اگر یکیش مرجح داشت باید اونو بگیری، نباید به براعت نمیرس. یا دوتا دلیلی که با هم دیگه تعارض میکنن اگر هیچ کدوم مرجح بر دیگری نداشت وظیفه شما تخییره، یعنی باید یکی از این دوتا رو بگیری، باز اون نباید به براعت نمیرس. قطعاً خاصه، عامه دیگه بیشتر از این چهار تا نیست. بله؟ بله؟ اصول عملیه خاصه توی علم اصول مطرح نمیشه، بیشتر توی قواعد فقهی مطرح میشه، توی فقه مطرح میشه. البته قواعد فقهی هم که میگند، قواعد فقهی هم درش اختلافه. مثلا یه قاعده فقهی مطرح میشه، بعضی از علما معتقدن که این اصل عملیه، بعضی معتقدن که این چیه؟ اماره است. مثلا فرض کنید قاعده تجاوز. قاعده تجاوز چیه؟ بعضی از علما میگن اماره است. میگیم چرا؟ استدلال کردن به یک روایت، میگن از این روایت اماره بودن قاعده تجاوز در میاد. یا اصالت الصحه فی فعل الغیر، شما اصالت و صحت فی فعل الغیر جاری میکنی. یه شخصی نماز میخونه بر میت، شما شک میکنی که این آقا نماز درست خوند یا درست نخوند، اصالت و صحت درش بیاده میکنی. بعضی میگن اصل عملی هست. جلسه قبل سوال شد، جلسه قبل سوال شد که قاعده فقهیه، نقش قاعده فقهیه پس کجاست؟ که ما تذکر دادیم که نقش قاعده فقهیه همین سنت، همین اجماع، همون کتابه، همون عقله. تعبیرات خیلی دقیق نوشتید، ما گفتیم قابل جریانه، نگفتیم جاریه. بین قابل جریانه و جاریه فرق. بله بله بله، اینا مواده. رفقایی که درس خارج و تعادل و تراجعی بنده میاند بحث کردیم دو تا دلیل موقعی که با هم دیگه تعارض میکنن سه صورت دارن. یک، گاهی هر دو تا دلیل دلیل اجتهادیه، گاهی هر دو تا دلیل اصل عملیه، گاهی یکیش دلیل اجتهادی یکیش اصل عملی. اگر دو تا دلیلی که با هم دیگه تعارض کردن هر دو اصل عملی بود، دو صورت داره، یعنی دو صورت معروف داره. گاهی هر دو استصحابه، گاهی استصحاب با یه اصل دیگه است. اگر دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض کردن چهار صورت داره، و اگر استصحاب با یه اصل عملی دیگه تعارض کرد پنج صورت داره. پنج صورت: گاهی استصحاب تعارض میکنه با براءت عقلی، گاهی تعارض میکنه با براءت نقلی، گاهی تعارض میکنه با احتیاط عقلی، گاهی تعارض میکنه با احتیاط شرعی، گاهی تعارض میکنه با تخییر. بله، منتها اینها چی است؟ اینها مواده. تو درس مهندسی استماد ما حالا فعلا توضیح ندادیم مجتهد کی مراجعه به اینا میکنه. تو درس مهندسی استنباط اینجوری گفته میشه ها، اگر استصحاب با براءت عقلی تعارض کرد حق تقدم با استصحابه. اما دیگه نمیگیم دلیلش وروده، دلیل بر تقدم استصحاب وروده، اون مواده. این درس درس روشیه، مواد داده نمیشه، فقط روش داده میشه. سوال مثل که بله، ارتکاز خیلی مهمه، ارتکاز خیلی مهمه که رساله خودم هم درباره ارتکازه، یعنی رساله که نوشتم رساله درباره ارتکاز. ارتکاز خیلی مهمه، ولی ارتکاز ابزار استفاده از آیات و روایات اجماع است. ارتکاز به حدی مهمه که به وسیله ارتکاز از ما تصرف در ادله میکنه. ولی ارتکاز در کتابای اصولی توضیح داده نشده. کمی مرحوم سعد در بحث تعادل در کتاب تعارض الادله که میگن کمی در حد نیم خط اینها کاشفند. کاشفند یعنی برگشت اینها یا به کتاب یا به سنت یا به اجماع یا عقل. چرا؟ به خاطر اینکه کسی شورت یکی از ادله است، سیره یکی از ادله است، بنای سیره یکی از ادله است، اجماع منقول یکی از ادله است، بازگشت اینها به همین سنت. عرف با سیره معتقد این که هیچ فرقی نداره، لذا سیره عقلا یعنی همین سیره مردم و کوچه و بازار. و صلی الله علی محمد و آله.